أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در بحث مجاز هست. مجاز دوستان دقت بکنید، نکته نسبتا دقیقی میخواییم متعرض بشیم، باید حواستون جمع باشه که این مبحث رو با دقت انشاءالله بگذاریم. گفتیم که برای اینکه یک لفظ، خوب دقت بکنید، یک لفظ صلاحیت دلالت بر یک معنای مجازی رو داشته باشه، صلاحیت محتاج به وضع دیگری غیر از وضع این لفظ برای معنای حقیقی نیست. تمام، تکرار بکنم، برای اینکه یک لفظ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو داشته باشه، محتاج به وضع جدیدی غیر از وضع این لفظ برای معنای حقیقی نیست. اگر بخواد واژه اسد صلاحیت داشته باشه، دلالت بکند بر رجل شجاع، کافیست فقط این اسد برای حیوان مفترس وضع شده باشه. ببینید این مقام اول، صلاحیت دلالت. حالا سوال اینه، آیا اگر یک لفظی صلاحیت دلالت و معنای مجازی رو داشت، استعمال این لفظ در معنای مجازی صحیحه یا خیر؟ صلاحیت دلالت یک چیز، صحت استعمال چیز دیگه است. اگر یک لفظی صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو داشت، استعمال این لفظ در اون معنای مجازی صحیح هست یا صحیح نیست؟ به تعبیر دیگر، برای صلاحیت دلالت یک لفظ بر معنای مجازی ما وضع مستقلی نمیخواییم، اما آیا برای صحت استعمال یک لفظ در معنای مجازی احتیاج به وضع مستقلی داریم غیر از وضع لفظ برای معنای حقیقیش یا نه؟ در کتاب‌های دیگه به این شکل تعبیر میکنن مثل کفایه، که آیا برای دلالت، برای صحت استعمال یک لفظ در معنای مجازی اذن واضع لازمه؟ بعد واضع اذن بده، در لغت اجازه این کار وجود داشته باشه یا نه، هر چی ذوقت گفت کفایت میکنه، ذوقت بپسنده، اذن کسی لازم نیست. خب اینجا دقت بفرمایید، همونجور که میبینید ما در مبحث قبلی که تطبیق هم دادیم، سخنمون راجع به صلاحیت دلالت بود. اونجا گفتیم که آقا برای اینکه یک لفظ بتواند داله بر معنا بشه، معنای مجازی باشه، همون وضع حقیقی کفایت میکنه. خب حالا فرض رو باید بر این ببریم، حال که یک لفظ صلاحیت دلالت بر یک معنا رو پیدا کرد، استعمال این لفظ در این معنا چی؟ آیا وضع مستقلی نمیخواد یا میخواد؟ اگر بگید وضع مستقلی میخواد، باید حواستون جمع باشه، این وضعی که هست باید با وضع لفظ برای معنای حقیقی چجور باشه؟ متفاوت باشه. متفاوت، ولی دیگه فرقی بین معنای حقیقی و مجازی نیست. معنای حقیقی چیه؟ موضوع الله.
باید قرار باشه وضع معینی هم برای معنای مجازی باشه، این هم میشه چی؟ میشه موضوع. پس بعد یه جور وضعی رو فرض بکنید، یه جور وضعی رو برای مجازات فرض بکنید که این معانی مجازی مرزشون از معانی حقیقی کاملا منفک و مجزا باشه، قاطی نشه، خلط نشه. پرانتز بگم، کسی قائل به این عقیده نیست ظاهرا، حالا بیشتر فرض است که اینجا شکلی کسی قائل سال معنی مجازی وضع مستقلی میخواد، برای اینکه حالا خالی از عریضه نباشه هم دارم ذکر میکنیم. این مطلب نخست. ببینم چیزی هست. نه، حالا اجازه بدم بگم. ما یه جور مطرح میکنیم که اشکال شما وارد نشود، به این شکل شما فرمایید نیست. ببینید، پس دو قول اینجا وجود داره. قول اول میگه استعمال لفظ، استعمال لفظ به صرف صلاحیت دلالت اون بر معنای مجازی صحیح. یکی قول مختار مفهوم سر و اگه بگم همه اکثر اصول همینه. قول دوم، استعمال لفظ در معنای مجازی نیازمند وضع جدیده، وضع جدید. این قول دوم. خب فقط نکته این وضعی که داریم میگیم وضع مخصوص مجازات، این وضع مخصوص مجازات باید یه جوری فرض بشه که قاطی با وضع مخصوص حقایق نشود. حالا خوب دقت بکنید، یک وقت میاد واضع لفظ رو بدون قرینه برای معنای وضع میکنه، بدون قرینه به میگن وضع حقیق. یک وقت هست واضع همین لفظ رو با قرینه خاص برای معنا وضع میکنه، این میشه وضع مجاز. پس وضع حقیقی وضعیست که بی قرینه لفظ موضوع واقع شده، وضع مجازی وضعیست که با قرینه لفظ موضوع واقع شده. اصلا اگه قرینه ای نبود در کنارش، وضعته للحیوان المفترس، اما اسد با قرینه، قرینه ای که دال بر اراده رجل شجاست، اسد با قرینه وضعته لرجل شجا، من واضح اینجوری وضع میکنم، هیچ مشکلی هم دیگه نداره. هم وضع حقیقی از وضع مجازی منفک و مجزا شد و هم طولیت حفظ شد. طولیت یعنی چی؟ میگه اگه قرینه نباشه، اصل این است که استعمال چی باشه؟ حقیقی باشه. برای اینکه استعمال مجازی باشه باید احراز چی بکنیم؟ قرینه. این در طول اون میشه، لو احرست القرینه میشه وضع مجازی، طبق اون عمل میشه. اگر احراز قرینه نکردی و از شکل مطلق برای معنای حقیقی شد. خب ببینید، بالاخره این وضع که شکل گرفت، آیا موضوع در این وضع لفظ بی قرینه است یا لفظ با قرینه؟ همون کسرت استعمال. خب اگر ببینید، اگر این یک لفظی با قرینه کسرت استعمال باشه در یک معنایی، این میشه مجاز.
اگر کم کم جور شد که قرینش حذف شد، یعنی بی قرینه دیگه مستعمل در یک معنایی شد، دیگه تبدیل به حقیقت شد. بعد ببینید موضوع چیه. تا وقتی که موضوع لفظ با قرینه است، طبق این مبنا میشه استعمال مجازی. به محض اینکه موضوع لفظ بی قرینه باشه، میشه استعمال حقیقی.
تفاوتش چجوری میشه بین معنای حقیقی و مجازی؟ مثلا
لفظه پیکان
الان
خب
این الان ما بگیم
حقیقت میگه بال حقیقت
مجاز اینجا دیگه به چه معنی میشه؟ معنی مجازی که مثلا شما
میگه با قرینه این اوائل مجازن استعمال میشد با قرینه، کم کم که گذشت از حالت مجاز خارج شد، شده حقیقت. قصیه روشنه، چه مانعی داره یک لفظی اول مجاز باشه بعد بشه حقیقت؟ قرینه کمک دیگه، کمک فهمه. وقتی که کم کم به اثر کسر استعمال این فهم خودش اتوماتیک انجام شد، نیازی به قرینه نبود، کم کم میره کنار از حالت مجازیت به حقیقیت. لفظ از حالتی که مجاز باشه میشه حقیقت، همون وضع تعیونی اصطلاحاً بهش میگن. این پاده میگیم نظریه مطلوب دیالو فلم شفت بشنوید، خیلی قابل دفاع نیست. درستم مرحوم شهید به نظر من بیان نکرده این عقیده رو، حال بخونیم اون چی میشه. و این نمر کلام سخن فی انهو حل یسه، آیا صحیحه؟ این صحت استعمال، بالا صلاحیت دلالت بود، اینجا صحت استعمال. آیا صحیح است استعمال لفظ در معنای مجازی به محض آنکه اصبح صالحا لدلالت علی المعنى المجازی؟ این عقیده. آیا صحیح استعمال لفظ در معنای مجازی مادام اصبح، تا وقتی که بگردد لفظ صالح برای دلالت بر معنای مجازی؟ یه قول او تتوقف، قول دوم متوقف است صحت استعمال لفظ در معنای مجازی بر وضع معین، وضع معینی که خاص چیه؟ مجازاته. و علا تقدیر القول به توقف، اگر قائل به توقف بشیم، توقف یعنی چی؟ همون تتوقف بالا، تتوقف و صحته علا وضع معین، قول دوم. اگر قائل به قول دوم که توقف هست بشویم، لابد من تصویر الوضع، باید تصویر بکنیم وضعی که مصحح استعمال مجازی است، بگونه ای که به نحوه متعلق است به تصویر، تصویر بکنیم بگونه ای که یختلف وضع در استعمال مجازی با وضع برای معنای حقیقی. این دوتا از هم منفک بشه، قاطی نشه. و الا اگر اینها رو مجزایی از هم تصویر نکنیم، لنقلب المعنى المجازی الى حقیقی و هو خلف، هر آینه معنای مجازی همون معنای حقیقی خواهد بود و این خلفه. خلفه چیه؟ ما فرض رو بر این گذاشتیم که این معنا معنای چیست؟ مجازی است. بالا گفتیم دیگه هل یصح استعمال اللفظ فی المعنى المجازی؟ خب اگه قرار باشه که اینجا درش وضعی وجود داشته باشه، این میشه حقیقی دیگه، تیترمون به هم میخوره، اون مفروضمون به هم میخوره. و ما خلف و ما فرزناه من مجازیت المعنا. خب و یحفظو، عطف بر یختلفه، به نحو یختلف اون وضع فلان و به گونه ای که یحفظ، حفظ کند طولیت بین دو وضع را. هر دو وضعش درسته، هم معلوم هم مجهول. طولیت بین دو وضع را، کدوم وضع و کدوم وضع؟ وضع حقیقی، وضع مجازی.
علا نحوین به گونه ای که یفسر اسبقیت المعنى الحقیقی الى الذهن عند سماع لفظ المجرد عن القرینه، توجیه بکند، تفسیر بکند اسبقیت معنای حقیقی به ذهن را هنگام شنیدن لفظی که مجرد از قرینه است. ببینید فقا اگه لفظ مجرد از قرینه باشه ذهن متبادل به معنای حقیقی میشه، اگر با قرینه باشه سمت معنای مجازی. نکته ای که هست اینه که اگه هر دو بخوان موضوع باشن، پس چطور در وقت عرض میکنم که لفظ بی قرینه میاد ذهن به سمت معنای حقیقی میره؟ بگیم موضوع در وضع حقیقی لفظ بی قرینه است، منشأ قضیه همینه. خب یفسر اسبقیت المعنى الحقیقی الى الذهن الى متعلق است به اسبقیت عند سماع لفظ المجرد عن القرینه، المجرد هم صفت لفظ. و ذالکه اون نحو رو میخواییم توضیح بدیم، نحو، نحوی که یختلف، نحوی که یحفظ. بن یدعا، ادعا شود مثلا وضع لفظی که منضم به قرینه است برای معنای مجازی، لام متعلق است به وضع، فحیث لا قرینه، چون قرینه ای نیست، تنحصر علاقت اللفظ بالمعنى الحقیقی ولا یزاحمه المعنى المجازی، زمانی که قرینه ای نیست محدود و منحصر است رابطه لفظ به معنای حقیقی و مزاحم نمی شود معنای حقیقی را معنای مجازی. پس وقتی قرینه آمد معنای مجازی، وقتی قرینه نبود کمپلت این لفظ در اختیار معنای حقیقی شد. خب
این مسئله که ایشون داره میگه در اساس مجازی کلی درست نیست، فقط طبق این که ما بعضا تعلیم درست میشه، چون در کسرت استعمال نه به صورت میگیریم به اشتراک لفظی احتیاج به قرینه هم ندیدیم، به معنی دوم دیگه معنی مجازی نیست. این بچه افتراقی که ایشون میفهم باید قرینه است، این در اساس وضع تعیینی مثلا میتونیم حرفشون رو بپذیریم.
آقا جان من وضع فرق میکنه، چه تعیین چه تعیینی. اگر موضوع در این وضع لفظ بی قرینه باشه میشه وضع حقیقی، اگر لفظ با قرینه باشه میشه وضع مجازی. لفظ با قرینه وضع مجازی، لفظ بی قرینه میشه وضع حقیقی. این از این بدون که هم مبهم باشه تو این قسمت. یک شما دارید میگید بخاطر اینکه اون فضای قبلی رو رها نمی‌کنید. ببینید یه نظریه است که معتقده چه استعمال حقیقی چه استعمال مجازی برای صحت محتاج به وضعه. گوش کنید چی شد. یعنی حتی اگر به عنوان مثال فرض بگیریم که شما به شکل غیر کثیر، کثیر استعمال نیست، به آدم زیبا بگید ما، یه وضع شکل گرفته، ممکنه واضع مشخص نداشته باشه، وضعی شکل گرفته است، اون تا موضوع در این وضع لفظ با قرینه است، نه وضع لفظ بی قرینه، لفظ با قرینه. پس میشه یک وضع مختص چی؟ مجازات.
وضع
یکی حقیقی نیست، این مجازی عزیز من. ایشون معتقده که هر استعمال صحیحی مبتنی بر وضع، این عقیده صاحب این رأیان هر کی که هست، هر استعمال صحیحی بعد باید یک وضعی صورت بگیر. منتها باید ببین در این وضع اون چه که موضوع قرار داده شده است چیست، آیا لفظ با قرینه است یا لفظ بی قرینه. از این که موضوع چیست، موضوع اون فیه میشه معنا، موضوع میشه چی؟ لفظ. از اینکه این موضوع لفظ مطلق باشد یا لفظ با قرینه میتونیم نوع استعمال رو معلوم کنیم. این استعمال استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است؟ حسنت استعمال که شما مطرح میکنید، این فرمایش شما درسته، تا اون تبدیل میکنه لفظ رو به حقیقت، یعنی لفظ بی قرینه رو میکنه موضوع. خب استعمال هم حقیقی خواهد بود. کثرت استعمال کم کم منجر به حذف قرینه بشه، میشه مربوط به استعمال حقیقی و اصلا کلا از محل بحث ما خارجه. سخن در جاییست که هنوز این لفظ با قرینه استعمالش در معنا صحیح باشه. با قرینه این وضع میخواد، وضعی میخواد که موضوع درش این لفظ باشه به اضافه قرینه، تنها لفظ نه، کمکی هم میخواد، وقت معنا میشه معنای مجازی. حالا تعامل کنیم بیشتر.
استعمال لفظ
نه دیگه تمام شد. ببینید باز شما اصلا دل از بحث قبلی نمیکنی. استعمال لفظ فی ما وضع له اهم از حقیقی و مجازی، طبق این دیدگاه بیا تو فضای جدید اونو ولش کنید، بحث قبلی رو. این عقیده جدیده، معتقده که استعمال صحیح استعمال لفظ از فی ما وضع له. نه یه عقیده ایست که مطرودم هست. استعمال و لفظ فی ما وضع له و استعمال لفظ فی غیر ما وضع له تقسیم بندی پیشتر بود. خب مشهورم هست و معتقدن که مجازات وضع نمیخوان، یه چیز ذهنیت عامی شما تو همون فضا دارید فکر میکنید. اما اینی که وضع مجازی قائل شده معتقد مجازات هم وضع میخواد، در هر دو حالت استعمال و لفظ فی ما وضع له، منتها نوع این وضع بسته به اینکه آیا موضوع لفظ بی قرینه است یا با قرینه است دو حالت پیدا میکنه، استعمال لفظ فی ما وضع له اما حقیقی و اما مجازی. قضیه اینجوری میشه و صحیح و عدم الاحتیاج الا وضع فی المجاز. خب فرمایش ایشون روشنه، فرمایید که صحیح این است که ما نیازی به وضعی در مجاز نداریم، یعنی مجازات هیچ احتیاجی به اینکه که وضع مستقلی پشتشون باشد ندارد. مطلب رو من خیلی کوتاه بگم چون خیلی مطلب مهمی نیست. دوستان ببینید، معیار صحت استعمال یک لفظ در معنا، معیار صحت استعمال یک لفظ در معنا از دو حال خارج نیست. میخوایم قضاوت بکنیم آیا استعمال یک لفظ در یک معنا صحیحه یا صحیح نیست. برخی معتقدن که معیار صحت یک استعمال عبارت است از حسن این استعمال نزد طبع اهل لغت. این یک، حسن این استعمال نزد طبع طبیعت اهل لغت این استعمال رو نیکو بشه مارد بپسنده بپذیره. این یک. پس طبق این معنا صحت الاستعمال ای حسنه، صحت استعمال یعنی حسن استعمال به این معناست. این یک. اما یه عده چیز دیگری قائلن، معتقدن صحت استعمال یعنی انتساب استعمال به لغت، انتساب استعمال به لغت. باید استعمالی بر اساس معیارهای یک لغت صورت بگیره، به این معنا که بشود گفت این استعمال مثلا عربی است، نسبتش بدیم به چی؟ به زبان عربی. این استعمال فارسی است، نسبتش بدیم به زبان فارسی. یه جوری باشه امکان انتساب این استعمال به اون زبانی که این استعمال درش به کار رفته وجود داشته باشه. پس استعمال صحیح عبارت است از استعمالی که انتساب داشته باشد به لغت،
بشه گفت عربی است، بشه اون عربی فصیح به حساب آورد، این میشه استعمال صحیح. خب پس دانستیم که صحت استعمال یا به معنی حسن استعمال است در طبیعت اهل لغت اونها بپسندن، یا به معنی این است که این استعمال منتسب باشه به همون لغتی که درش به کار رفت، عربی باشه، عربی بودنش. خب در هر دو حالت وقتی خوب دقت بکنیم، هر کدوم از این دو معیار رو برای صحت استعمال انتخاب بکنیم، میبینیم که هیچ نیازی به وضع خاص مجازات نداره، هیچ احتیاجی به وضع خاص مجازات نداره. ببینید اولا برای حسن استعمال به نفستون که رجوع بکنیم استعمال حسنه، ولو این که این لفظ برای اون معنا وضع خاصی نشده باشد. همین که میگیم ماه مراد انسان زیبارویی هست، همین که میگیم اسد مراد وجل شجاع هست، ولو وضع خاصی نباشه طبیعت انسان بپسنده کفایت میکنه. یعنی طبیعت انسان به تعبیر دیگه، طبیعت اهل لغت، هر لفظی که صلاحیت دلالت بر معنای رو داشت استعمالش رو در اون معنا حسن میدونه، فقط کافی این دلالت درش وجود داشته باشه. همین که لفظ اسد دلالت بر مرد شجاع داشت، صلاحیت داشت کاشف از مرد شجاع باشه، صلاحیت داشت تفهیم بکنه معنای مرد شجاع رو، از نگاه طبع اهل لغت حسنه که استعمال شود این لفظ در اون معنا. این از این. پس حسن استعمال اگر معیار باشه، همون صلاحیت دلالت اگر وجود داشته باشه، حسن استعمال هم هست. علت این است که ما لغت رو به کار می‌بریم برای اینکه دلالت ایجاد بکنیم، دیگه می‌خوام انتقال معنا بدیم. خب اگه این قابلیت و این صلاحیت برای لفظ وجود داره که دیگه قصه نداریم که، نیازی به وضع خاصی هم نیست.
منشأ صلاحیت
اون دیگه عرض بکنم خدمتتون که هر چی میتونه باشه، این همون قرن بین لفظ و معناست که ذهن شما رو منتقل میکنه به معنا، ارتباط بین لفظ و معناست به هر علتی، حال شباهتی هست بینشون یا اینها رو زیاد با هم هی ذهن بر حسن اتفاق حتی تصور کردید، خلاص هر علتی میتونه باشه. اما اگر معیار صحت استعمال انتصاب استعمال به لغت باشه، بگیم آقا این استعمال عربی است، بس همین صحیحه، یک سوالی ممکنه پیش بیاد، بگیم اگه قرار باشه هیچ وضعی نباشه، هیچ در و پیکری برای مجازات نباشه، هر لفظی و هر معنی به کار میبرن، دیگه انتصاب به لغت از بین میرود، از کجا هم دیگه هر استعمالی عربی محسوب بشه و هر بهانه میشه مجازی به کار برد، میگیم کافیه برای این عربی بودن فقط این لفظ یک معنای حقیقی موضوع له داشته باشه در زبان عرب، یک معنای حقیقی موضوع له در زبان عرب داشته باشه. خب بعد چی میشه؟ بگیم ها اون وقت این لفظ در هر معنای دیگری که با این معنای موضوع له ارتباط داشته باشه، اقتران داشته باشه، بحثا جلسه قبل ها، میتونه در اون استعمال بشه و منتسب به زبان عربی بشه. مانعی انتصاب استعمال اسد در حیوان مفترس که استعمال حقیقی است، به خاطر این است که این اسد برای حیوان مفترس وضع شد. روشن شد؟ استعمال اسد در مرد شجاع هم عربی است. چطور عربی است؟ چون استعمال اسد در مرد شجاع به خاطر ارتباط و شباهتی است که بین مرد شجاع و حیوان مفترس، حیوان مفترسی که در لغت عرب موضوع له چیه؟ اسد. پس همینجور علکی از روی هوا نیامدیم اسد رو در رجل شجاع استعمال بکنیم، در لغت عرب یه ارتباطی بین رجل شجاع و اسد بود. چطور؟
اسد در لغت عرب برای حیوان مفترس وضع شده بود، حیوان مفترسی که شجاع بود. مرد شجاع با این معنایی که در نظام لغت عرب موضوع له واژه اسد هست ارتباط پیدا کرد، شباهت به هم زد. از همین جهت واژه اسد در خود رجل شجاع هم یک استعمال عربی و مبتنی بر نظام لغت عرب به حساب. پس نکنید ما اگر معیار صحت استعمال رو انتصاب استعمال یک لفظ به لغت بگیریم، من دهنم خشک خشکه، هرچی خب تکونش بده اصلا به زحمت در تکون بخوریم تب که آرز میشه، که از مکافاتش خشکی دهان من عذرخواهی میکنم. اگر عرض بکنم خدمتتون که معیار صحت استعمال رو انتصاب یک استعمال به لغت بدانیم، همین کفایت میکند که یک لفظ برای معنایی وضع شده باشد که این معنا با معنای مجازی مناسبت داشته باشد. مناسبت ما همین کفایت میکنه که استعمال این لفظ در اون معنای مجازی منتسب به لغت به حساب بیاد. بخونیم: و صحیح و عدم الاحتیاج الى وضع فی المجاز لتصحیح الاستعمال. صحیح عدم احتیاج به وضع خاصی در مجاز برای تصحیح. این ل متعلق است به احتیاج. احتیاج برای تصحیح استعمال به وضع خاصی در مجاز نداریم. پس این ل تصحیح متعلق است به احتیاج. لأنه ان اريد بصحت الاستعمال حسنه. این یک. فواضح ان كل لفظ له صلاحیت و دلالت على معنان. هر لفظی که صلاحیت دلالت بر معنای رو داشت، یحسن استعماله فیه و یحسن قصد و تفهیمه به. نیکوست استعمال اون لفظ در این معنا و قصد تفهیم اون معنا به این لفظ. بهی میخوره به چی؟ لفظ. تفهیم معنا به لفظ، استعمال لفظ در معنا. حواستون به ضمایر باشه ها. پس صرف صلاحیت کفایت میکنه دیگه، وضعی فراتر از این صلاحیت نیاز نیست. و لفظ له هذه صلاحیت به نسبت الی المعنی المجازی. وار این که لفظ صلاحیت دلالت رو نسبت به معنای مجازی دارد که ما عرفت قبلا گفتیم. فیسه استعمال لفظ در معنا. تمام. و این اورید اعتبر این اورید بالاست. این اورید به صحت الاستعمال انتصابه. انتصاب چی رفقا؟ انتصاب چی؟ استعمال. انتصاب استعمال به لغت. لغتی که یورید المتکلم و التکلم بها. حال لغت عربی فرض میگیریم، به ها میخونه بود لغت. لغت این زبان، حواستون جمع باشه، اون زبانی که متکلم میخواد به اون زبان سخن بگه. فیکفی فی انتصاب، ذالک میخونه به انتصاب. در انتصاب کفایت میکند ان یکون الاستعمال مبنیاً علی صلاحیت فی اللفظ. این که باشد استعمال مبتنی بر یک صلاحیتی در لفظ. صلاحیت برای چی؟ لدلاله متعلق است به صلاحیت، برای دلالت بر معنا. صلاحیتی که ناشی شده باشد از اوضاع اون لغت. استعمال لفظ اصل در رجل شجاع منتسب به لغت عرب، یعنی استعمال عربی است. چرا؟ چون صلاحیت دلالت اسد بر رجل شجاع ناشیست از وضع اسد برای حیوان مفترس شجاع در لغت
عرب، این صلاحیت از اون وضع ناشی شده، از اون وضعی که در لغت عرب هست. پس منصوب به چیه؟ لغت عربه. خب من دیگه حالم شده از این مقتضی نیست، شاید باشه در آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.